أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بحث در مورد اجرت بر واجبات بود و انه هل يجوز اخذ الاجره على الواجبات ام لا. مرحوم شیخ ابتدا برای پاک کردن حدود و ثغور بحث دو مطلب بیان کردند که در این حال هر دو مطلب در این بحث از بحث‌های عمده این قسمت شمرده می شود. مطلبی که مطلب دوم بود و مورد بحثمون قرار گرفت این که شیخ فرمودند عده‌ای در بحث حرمت اخذ اجرت بر واجبات به این شکل استدلال کردند که اگر اجرت بگیرد منافات با قصد اخلاص داره و دیگه نمیتوانه اون واجب رو اتیان کنه، فلا یقدر و علل عمل صحیح، اون عمل نمیتونه صحیح واقع بشه، پس نمیتونه در مقابلش پول بگیره. خود پول گرفتن باعث میشه که سلب قدرت ازش بشه و نتونه اتیان کنه، پس پول در مقابل چی میتونه بگیره؟ مرحوم شیخ یک اشاره‌ای کردن که خب اگر این همچین اشکالی فرض کنیم پیش بیاد، برگشت به عدم القدرت علی التحویل و الاستیفا میکنه، نه این که واجب به ما و واجب منافات داشته باشه. علاوه بر این که این اشکال فقط در تعبدیات نه در توسلیات، در واجباتی که قصد قربت درش لازمه این اشکال میاد، نه در واجبات توسلی. در این حال خود این مطلب مطلب عمده این بحث است که مرحوم صاحب جواهر خواسته این مطلب رو حلش کنه، بگه نه، در واجبات تعبدی هم اشکالی نداره اخذ اجرت از این ناحیه و منافات با قصد اخلاص ندارد، بلکه اخذ اجرت یؤکد الاخلاص، برای این که وقتی اجیر شد میشه براش واجب و حالایی که انجام میده از دو ناحیه براش واجبه، پس از دو ناحیه داره برای خدا کار میکنه، پس از دو ناحیه میتونه قصد قربت بکنه. مرحوم شیخ کلام صاحب جواهر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در مجموع که عبارات شیخ دارای انقلتقلدها و فرازهای متعددی است و بعضی از قسمت‌هاش هم خالی از ابهام نیست، مرحوم شیخ در مجموع میخوان فرق بگذارن بین مواردی که کسی اجیر میشود بر انجام واجب تعبدی مربوط به غیر اونجا، یا نه، جایی که کسی اجیر می شود بر انجام واجب تعبدی مربوط به خودش. یه وقتی من اجیر می شدم که نماز ظهر قضای دیگری رو انجام بدهم، یه وقتی اجیر می شم که نماز ظهر خودم رو بخونم در مقابل صد تومن. در عبادات استیجاری که قسم اوله، اونجا شیخ اینگونه تصویر می کند، گرچه بعد یک صفحه و نیمه بعد شیخ دو مرتبه بازگشت می کنه رو بحث عبادات استیجاری و بحث مفصلی در اونجا مطرح می کنه. فعلا به طور اجمال اینگونه تصویر می کند که کسی که اجیر میشه از طرف دیگری، معناش این میشه که پول میگیره تا خودش را جای او قرار بدهد، از این هیچ پول میگیره، پول میگیره برای قصد نیابت، جعله به منزلت الغیر، جعله منوبن انا ابن ان، این جور قصد کردن، این پولو بر این کار میگیره. حالا که خودشو به جای او گذاشت، یه نماز ظهر میاد تو ذمه‌اش، این نماز ظهر رو براش پول نگرفته، این نماز ظهر را که الان به ذمه‌شه باید انجام بده. شأنه مثل این میمونه که پول گرفته اول که یه باری رو دوشش بذارم، حالا که این پول رو گرفت و بار رو گذاشتم رو دوشش، این بار رو باید به سرمنزل برسونه. برای کی باید به سرمنزل برسونه؟ حالا دیگه مطالبش کیه؟ حالا فقط مطالبش خداست و این حرکت و فعل را لله انجام میده. به محض این که اجیر شد برای یک نماز، بلا فاصله اون وجوب اون نماز چهار رکعتی کنه اومد رو ذمه او. حالا یک نماز چهار رکعتی به ذمه‌شه مثل نمازهای دیگه خودش و انجام میده اونها رو لله و فلله. پس اجیر در عبادات غیر دو جنبه دارد، دو حیث دارد. یک کارش جعله به منزلت الغیر و یک کارش اتیان العمل. اجرت بر این جعل میگیره نه بر اتیان عمل. و هازا به خلاف اون چی که مورد بحث ماست و اون این که کسی در اتیان عمل خودش اجرت بگیره. 100 تومن بگیرم که نماز ظهرم رو بخونم، نماز ظهر خودم را، آیا اینجا گرفتن پول مؤکد قصد اخلاصه؟ اینجاست که شیخ تأکید داره که خلاف اون چیزیست که واقعا و وجدانم میبینی و عمل رو برای پول انجام میده دیگه قصد اخلاص نمیاد. برای اینکه در هر عملی بالاخره یه موتور محرک داره، این موتور محرکش یا خداست یا پول، یا بگو شرکتی، شرکتش هم باطله. فرض اینه در عبادت اخلاص میخواد، یعنی عبادت فقط باید برای خدا باشه. اگر یه عبادتی برای خدا و برای یک جهت دیگر باشه، اینم که فایده نداره. پس بنابراین وقتی که آمد اجرت در میان، خواه نخواه تأثیر میذاره در تحریک او و این عمل او برای خاطر پول خواهد بود، این عمل میشه باطل، دیگه عبادت نمیشه. و چون عبادت نیست، حتی مورد اجارش هم نتونسته عمل کنه، نماز ظهر خودش رو که نخونده هیچ، پول اون آقا هم بهش بده کاره، برای اینکه مورد اجارش رو نتونسته انجام بده و نمیتونه انجام بده. این قلقی تولید می شود به این که اینه که شما این شیخ تکیه رو این مطلب دارید که اگر پای منافع مادی و پول و جهات دیگه اومد تو کار، منافات با قصد اخلاص داره. نه، ما اون چی که از روایات می بینیم موارد بسیار، خیلی جاها عباداتی انجام می شود که لابلاش قصد رسیدن به منافع دنیوی هم هست و در این حال حکم شده به صحت، اصلا جعلش برای همین هاست و صحیح هم واقع میشه و اشکال هم نداره. فرض کنید که شما در روایت میبینی اگر چنانچه روزیت به تنگی و زیق افتاد، در آمده کم بود، روز اول ماه فلان نماز رو بخون، خداوند روزیت را میگشاید. خب روز اول ما که پامیشی نماز بخونی، برای چی این نماز رو میخونی؟ الان داری حساب میلیون تومن های پولای بعد رو میکنی، مصرفش هم معین کردی، حسابدارش هم معین کردی، داری برای اونا خوابش رو میبینی و این عمل رو انجام میدی، ولی در این حال سر جعل این عبادت مال همین مورد همراهش گفته شده این قصد و این نیت. معلومش این قصدها منافات با عبودیت نداره. کسی که پامیشه عبادتی رو انجام میده و بالاخره یک نوع غرض مادی دنیوی درش داره، میشه منافاتی با قصد اخلاص هم نداره، قصد لله هم داره، عبادت هم واقع میشه. حالا گاهی هم پامیشه این نماز رو میخونه و ضمناً هم قصد داره که 100 تومن از اون آقایی که اجیرش کرده بگیره. پس میشه و ما این مواردی این چنینی زیاد داریم. مرحوم شیخ میفرمایند نه، این دوتا هم با هم قابل مقایسه نیست. برای اینکه اغراض دنیوی و مادی را گاهی باز از خدا میخواد، این منافات با اخلاص نداره. نمازی میخونه، عبادتی انجام میده، کاری انجام میده برای خدا تا خدا یه مزد خاصی بهش بده. حالا یه وقت مزدش رو بهشت قرار میده، یه وقت مزدش رو فرار از جهنم قرار میده، یه وقت مزدش هم تو همین دنیا از خدا میخواد. بالاخره از خدا میخواد. بله درسته، اون بالاترین عبادت ها اونیست که بما انه اهل للعباده انجام بشه. اما در این حال روایات صریحا میگه عبادت و تجار، عبادت و العبید، همه اینها بازم صحیحه. اونی که به عنوان رسیدن به فوائدی انجام بشه، اونی که برای ترس از مزاری انجام بشه، بازم صحیحه. اما فوائد از خدا، مزار از خدا، هدف اونجا باشه، برای خاطر خدا انجام میشه. همه اینها چنده در طول قصد لله منافات با اون نداره، در عرض یک دیگر نیست، در طول قصد لله. و هازا به خلاف این که نماز میگه میخونم برای خدا و برای این پولی که کنارش این آقا نشسته دست گرفته پولشو و وابسته به اراده او و چشمم تو چشم او دوخته است، این در کنار الله قرار میگیره و این قصد منافات با اخلاص داره. این دوتا رو نمیشه با یک دیگر مقایسه کرد. یه وقتی نمیدونم ولی مثل که تو روایات واقع شده یا از کلام فقهاست، بعضیا از اهل تسنن مثل که اشکال کرده بودن، میگن این روایت معروفی که شما میدید و خب از مسلمات شیعه است و قضیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو تا میرسه به حضرت امیرالمؤمنین و قضیه انگشتر بخشیدن در حال رکوع، مثلا شما میگید امیرالمؤمنین اونقدر در حال عبادت توجهش به خدا زیاد میشد که اصلا تیر از پاش میکشیدن خبر نمیشد، و در این حال چطور فقیر میاد تو مسجد داره داد از بیپولی میزنه، او متوجه میشه و انگشتر در میاره و میده و اینجور حرکات در حال نماز انجام میده. این دو تا با هم دیگه منافات داره. اگر خلوص در عبادت باشه و حضور قلب کامل و توجه کامل به خدا، منافات داره با این که توجه به این فقیر پیدا بکنه. اینو سابقا یه وقت اونجا همین نقد جواب مطرحه، میگن فرق است بین این که در حال نماز توجه به یک عمل دنیوی مستقل و جدای از خدا بشود، یا نه اگر توجهی به عملی و کاری میشود اونم در مسیر پروردگار باشه، که در یک ردیفه، در یک دیده به یک سو نگاه میکنه و در این سو و در این دید همه اینا رو میبینه، و اگر توجه به فقیر داره و به سائل داره اونم لله توجه داره. پس منافات با خلوص و حضور قلبش لله نیست. بنابراین ما نهنفی نمیشه این دوتا رو با یک دیگر مقایسه کرد. اونجایی که منافع مادی رو از خدا بخواد ولی منافات نداره با قصد خلوص، اما اونجایی که منافع مادی رو از غیر میخواد منافات. بنابراین اجرت بر عبادات منافات با قصد خلوص دارد، منافات با قربت دارد، ولا یقاس نه بر مورد عبادات استیجاری که یک نوع تحلیل شد و بعد باز مفصل تر بحث میشه، و نه بر مورد جاهایی که اغراض دنیوی رو از خدا میخواد. بله منافات داره با قصد اخلاص در این موارد، پس باطل میشه عبادت، بنابراین معاملش و اجارش هم صحیح واقع نمیشه. ولی این دلیل کامل نیست، برای اینکه این دلیل اختصاص به تعبدیات پیدا میکنه و شامل موارد توسلی نمیشه. البته این که میگیم کامل نیست معناش این نیست که بگذاریم به کلی کنار، ممکنه در آخر کار به اتکای همین دلیل مرحوم شیخ از کسانی بشه که مفصل در مسئله بشه، بگه اخذ اجرت بر واجبات تعبدی حرام، اخذ اجرت بر واجبات توسلی حلال. اون در حقیقت اتکای به همین بیانه، اتکای به همین دلیله. پس نمیخوایم اصل مطلب رو شیخ منکر بشه، بلکه تثبیت کرد و حتی با صاحب جواهر مخالفت کرد، ولی میخواد بگه این بیان دلیل بر اون حکم کلی که مورد اجماع ادعا شد که کلیتا اخذ الاجرت علی الواجب توسلیگن او تعبدیگن عینیگن او کفاییگن همش حرام، دلیل بر اون نمیتواند قرار بگیره. حالا عبارات شیخ رو با دقت ببینید اینجا رو. و
و اما تعطل قرب فی العبادات المستأجره، اینی که در عبادات استیجاری که کسی از جانب دیگری عمل رو انجام بدهد قصد قربت اتیان می شود، اونجا سری داره. فلعن الاجاره انما یقع علی الفعل المعتی به تقربا الالله نیابتا عن فلانه. اجاره واقعی می شود، او رو اجیر می کنه که چیکار کن؟ اجیر می کند که نماز ظهری بخوان به قصد قربت الالله و نیابت از زید. پس دو تا قصد اومد تو کار، یکی فعل تقربا الالله، یکی نیابتا عن زید. توضیح این مطلب ان شخص یجعل نفسه نائبا عن فلان، این یک جعل، یک کار که خودش رو نائب از زید قرار میده. در چی؟ در نماز به قصد قربت. فالمنوب عنه یتقرب الیه تعالی به عمل نائبه. و لذا در هر حال در اینجا در حقیقت اونی که به خدا نزدیک میشه اون منوب عنه، اون مرده است به عمل این نائب و به قصد تقرب این نائب، چون قبلا چنین جعلی شده چنه این بدن با اون روحه، این بدن به جای او داره کار میکنه. البته اینی که شخصی خودش رو به جای دیگری قرار بده و به جای او کار بکنه فی نفسه واجب نیست، به من چی که به جای او نماز بکنم. البته مستحب هست، هر مسلمانی به عنوان ادای دین یک مسلمان دیگر به جای او کاری انجام بده، وظیفه او رو کمکش بکنه، خوبه، مستحبه. و هذا الجعل فی نفسه مستحب، لانه احسان الی المنوب، برای اینکه این یک نوع کمک و احسان به اوست و ایصال و نفع الی، یه نوع نفعی به او میرسانه. پس فی نفسه مستحب. و قد یستعجر الشخص علی فیسیر واجبا بالاجاره، گاهی هم اجیر میشه و در اثر اجیر شدنش واجب میشود که چه کند؟ خودش رو به جای او بگذارد. البته این وجوب، وجوب خود رو به جای او گذاشتن، وجوب توسلیست به عنوان عمل بالاجاره، لا یعتبر در این کار تقرب. ازش بپرسی چرا خودتو به جای او میگذاری و بار او رو دوش خودش میکشی؟ اصل این کار، اصل این که خودت رو به جای او میگذاری برای چی؟ میگه برای پول، برای احتیاج، برای نیاز. بسیار خوب، در این قصد تقرب لازم نیست که. فالعجیر انما یجعل نفسه لعجل استحقاق الاجره نائبا عن الغیر، عجیر خودش رو میگذارد برای خاطر به دست آوردن اجرت، خودش رو نائب از غیر قرار میدهد. در چی؟ نائب در چی؟ این متعلقشه. فی اتیان العمل الفلانی تقربا الالله، در این که عملی را به قصد قربت انجام بدهد. پس جعلش نیابتا للاجرت و اتیانه العمل لله تعالی. فالاجر فی مقابل نیابت فی العمل المتقرب به الی الله، اجرت در مقابل نیابت، نیابت اجرت. اما عمل چی؟ عمل متقرب به الی الله، التی که مرجع و نفعها و نفعش بازگشت میکند در نتیجه اون نیابتی که اول قرار داده به اون منوب عنه. و هازا به خلاف ما نحن فی، این حرف در عبادات استیجاری میاد، اما ما نحن فی که نمیخواد خود چه جای کسی بده، دو کار نداره، یک کار همش انجام میده، نماز ظهر میخونه، بیش از این کاری نمیکنه، اجرت هم میگیره بر نماز ظهر خوندن. پس همین یه نماز ظهر خوندن، هم خدا میگه بخون، هم اجرت برش گرفته، هم برای خدا میخونه، هم برای قصد پول. این دیگه با قصد اخلاص منافات داره. و هذا بخلاف ما نحن فیه، لان الاجر هنا فی مقابل خود عمل تقربا الالله. خب خود عمل هم تقربا الالله هم للاجره. و تقرب یقع للعامل دون البازه، تقربم فرض نمیخواد برای منی که عمل میکنم انجام بشه، نه برای اون کسی که پول میده. و وقوعه للعامل، اینی که من بتونم به وسیله این فعل تقرب به خدا پیدا کنم، متوقف بر این است که به این فعل جز عبادت چیز دیگری رو قصد نکنم. یتوقف علی ان لا یقصد بالعباده سوا امتثال امر الله تعالی، غیر از امتثال خدا چیز دیگه یا قصد نکنم. در حالی که اگر اجیر بشم خب برای خاطر پول دارم قصد میکنم. فان قلت
این قلت که مطلب است که شیخی خود ازش فرار میکنه. میگه خیلی خوب، اجیر که شد مگه لازمه وقتی اجیر شد اون وقتی داره نماز میخونه قصدش این باشه که این فعل رو برای خاطر اون پول میارم؟ در اجاره که چنین چیزی لازم نیست که. پس ممکنه اصلا یادش بره اجیر شده باشه و در این حال یادش بره که اجیر شده و نماز بخونه لله، بعد یک مرتبه یادش بیاد که خب ما اجیرم شده بودیم الحمدلله کارمون رو انجام دادیم اجارمون هم گرفتیم. پس اجیر ممکنه به کلی غفلت از اجاره بکنه و عمل رو اتیان بکنه. عمل که اتیان بشه اون وقت مستحق اجاره هم میشه خود به خود، عملم لله اتیان شده. فإن قلت يمكن للأجير أن يأتي بالفعل مخلصا لله تعالى بحيث لا يكون للإجارة دخل في إتيانه، اصلا اون اجاره دخالتی پیدا نکنه ولی عمل که اتیان شد فيستحق الأجرة، فالإجارة غير مانعة من قصد الإخلاص، اجاره مانع از قصد اخلاص نیست. مرحوم شیخ میتونست اینطور جواب بفرماید، اینکه این فرضی که شما میکنید یه فرض نادری که کسی الان اصلا توجه نداره، غافل بشود، به کلی یادش بره که اجیر شده فراموش کنه. اما خب معمولا که این چنین نیست. عمل ارادی انسان وقتی که انجام میشه با توجه به مقدماتش و دوائی و محرکاتش، وقتی اجاره اومد تو کار او دخالتی در داییش پیدا میکنه، او میشه جزء المحرک. شیخ اینو نفرموده، رفته سراغ این مطلب دیگه. چنه اینطور در عقد اجاره درست است که شرط نیست که حتما به قصد اجاره بیاد، ولی بایستی عملی باشد که امکان اینو داشته باشه که بتونه درش قصد اجاره رو بکنه. اینو شیخ اضافه میکنه، میگه در عقد اجاره همیشه کأنه یشترطو در صحت اجاره که اجاره به عملی تعلق بگیرد که یمکن اون عمل به قصد اون اجاره آورده بشود، در حالی که در عبادت چنین چیزی ممکن نیست. به معنی این که به قصد اون اجاره بیاره دیگه عبادت نمیشه، دیگه مورد اجاره واقع نشده. قلتو الکلام، کلام در این است که مورد اجاره لابد ان یکون عملا قابلا لأن یوفا بهی به عقد الاجاره و یعطا بهی لعجل استحقاق المستأجر ایاه و من باب تسلیم مال الغیر الیه. عقد اجاره، مورد اجاره باید عملی باشد که قابلیت اینو داشته باشه، ولو لازم نیست حتما که قصدم بکنه، ولی قابلیت اینو داشته باشه که اتیان بشه، ایفا بشه به عقد اجاره و اتیان بشه برای خاطر استحقاق مستأجر اون را و از باب تسلیم مال غیر به او. و ما کان من قبیل العباده غیر قابل لذالک، چیزی که از قبیل عبادت نمیتونی همچین قصدی بیاد توش، اگر چنین قصدی توش پیدا شد دیگه عبادت واقع نمیشه، دیگه عمل واقع نشده، دیگه مورد اجاره انجام نشده است. فإن قلت يمكن أن يكون غاية الفعل التقرب والمقصود من إتيان هذا الفعل المتقرب به استحقاق الأجرة. چه اشکالی داره که بگیم دایی بر دایی به این شکل نماز میخواند برای خدا، اما سؤال میکنیم نماز چرا خوندی برای خدا؟ چرا نماز برای خدا رو خوندی؟ برای اینکه خدا به جهنمم نبره، برای اینکه خدا به بهشتم ببره، برای اینکه خدا روزیمو زیاد کنه، برای اینکه خدا فلان مشکلمو برطرف کنه، برای اینکه زید اجرت بهم بده. همه اینها میشه دایی بر دایی. نماز رو برای خدا میخونه، ولی داییش بر این که نماز برای خدا بخونه یکی از این اموره، پس اشکالی نداره به نحو دایی علی دایی. فإن قلت یمکن ان یکون غایة الفعل التقرب، چرا نماز میخونه؟ قربتن الالله. ولی چرا نماز قربتن الالله رو میخونه؟
و المقصود من اتیان هذا الفعل المتقابل فعل المتقرب به استحقاق الاجره، فعل با قصد قربت را برای خاطر اجرت میاره. کما یعطا بالفعل تقربا الالله و یقصد منه حصول المطالب الدنیویه. بسیاری از اوقات فعلی به قصد قربت میاد ولی قصد میشه مطالب دنیوی که اداء الدین و سعت الرزق و غیره ما من الحاجات دنیوی. شیخ میفرماید فرق بین این دو جا، اونجایی که اون حاجات دنیوی رو از خدا بخواد در طول قصد قربت قرار میگیره، فرع بر قصد قربت میشه، اشکالی نداره. اما اونجایی که از دیگری میخواد میاد در عرضش و در کنارش و جفت قصد قربت میشه، اون شرک درش پیش میاد. قلتو فرق بین القرض دنیوی المطلوب من الخالق الذی یتقرب الیه بالعمل، همون خالقی که میخوای به این وسیله عمل به او تقرب بجویی، قرض دنیویت هم از او میخوای، و بین اون قرض حاصلی که از دیگری حاصل میشه و هو استحقاق الاجره که میخوای مزد از دیگری بگیری، این دوتا فرقه. فان طلب الحاج من الله سبحانه ولو کانت دنیوی محبوب عند الله، خواستن حاجت از خدا ولو حاجت دنیوی باشه، خود این هم محبوبه، خود این زاری کردن در درگاه خدا برای حاجت دنیا هم محبوبه عند الله. فلا یقدح فی العباده بل ربما تؤکدها، بلکه بیشتر به خدا دلش متوجه میشه. ولیکن در اونجایی که غرض از غیر میخواد، نه اون چنین نیست. اون الان نگاهش به یک طرف به خدا، یه چشمش داره دیگری رو میبینه در کنار خدا و مستقل از خدا. وسیله رو الان باز از خدا میخواد یا از اون میخواد؟ میدونم مشخص کرده الان دیگه نگاهش به دست اونه یا هنوز مشخص نکرده نگاهش به دست، پس الان او رو داره میبینه دیگه، از خدا نمیخواد الان از اون میخواد. میگه او طلب کارمه، او بالا سرم واسده، میگه اجیر شدی باید کارتو انجام بدی، از ترس او دارم انجام میدم. چرا؟ خدا فراهم کرد. بسیار خوب، حالا الان از کی میخواد؟ مستقل نداره. اگه مستقل بدونی که اصلا کافر محضه. اگر کسی یک موجودی را به عنوان استقلالی بهش نگاه کنی که اصلا شرک محض لازم میاد چه این عمل را انجام بده چه نده، همینقدر در اعتقادش در عقیدهش یک مطلبی باشه، این میشه شرک کامل، کافر محضه اون که. اما این بله، این رو به عنوان یکی از بندگان خدا، ولی فعلا نگاهش به او دوخته شده، این رو دیگه از خدا مطالبه نمی کنه، این از دست او مطالبه می کنه. و کیفکان، تا به اینجا بحث درباره این استدلال بود که مرحوم صاحب جواهر درش خدشه کرده بود و شیخ از اصل استدلال دفاع کرد، ولی زمان می فرماید اصل استدلال اینی که گرفتن اجره در واجبات منافعات با قصد قربت داره درسته، ولی این باعث میشه حرمت اخذ اجرت بر واجبات تعبدیه را در اینجا کافیه. و کیفکان فذلک الاستدلال حسنون فی بعض موارد المسئله، واجبات تعبدی و هو الواجب التعبدی فی الجمله، اونم در غیر استیجاری ها، الا ان مقتضاه جواز و اخذ الاجرت فی التوسلیات، ولی مقتضاش این است که پس در توسلیات اشکالی نداشته باشی، اونجا که قصد قربت نمیخواد که. و عدم جوازهی فی المندوبات، تازه اگر به این استدلال چسبیدی، در مستحبات تعبدی هم نباید اخذ اجرت بکنه، نماز شبش هم نباید برای اجرت بخونه، نافله ظهر و عصرش هم نباید برای اجرت بخونه، حالی که اونا رو فتوا نمیدید، شما خارج از بحثتونه، آمدید گفتید به عنوان واجب. ولا منعکسا، نه تردش کامله، یعنی شیوعش به معنای اینکه تمام موارد مسئله رو شامل بشه اضطراب ندارد، عکسشم که مانعت الغیر باشه نیست، بلکه شامل مندوبم میشود. نه، پس این دلیل شیخ فل جمله برای بعض از موارد مسئله پسندید، اما نه برای همه جمله، در حالی که مدعا چی بود؟ حرمت و اخذ الاجره علی الواجب بما انه واجب، واجب چه تعبدی باشه، چه توسلی باشه، چه به اصطلاح عینی باشه، چه کفایی باشه، باید همه رو دلیل بیاریم. چه دلیلی داریم؟ دلیل دیگری که بعضی ها مطرح کردن به عنوان یک دلیل عام اینجور گفتن، گفتن آقا کسی جنسی رو اگر شما یک کتاب دارید، این کتاب مکاسب و مالک، با این کتاب مکاسب میتونید به دو نفر بفروشید، اگر به زید فروختید بعدش هم میتونید به عمرو بفروشید همون کتاب مکاسب رو. نه، بلکه وقتی به زید فروختید دیگه نمیشه به عمرو فروخت، به یکی مالکید میتونید بفروشید، نه به دو نفر. در استیجار هم اگر آمدید یک روز خودتون رو اجیر قرار دادید برای انجام یک کاری، آمدید امروز صبح اول آفتاب روز یک شنبه چندم ماه گفتید من اجیر میشم امروز تا غروب برای شما فلان کار رو انجام میدم در مقابل 150 تومن مثلا، اگر امروز خاص رو اجیر قرار دادید یا کار خاصی رو اجیر شدید، دیگه این کار یا این روز رو نمیتونید اجیر یکی دیگه بشید، برید به یکی دیگه هم همین عقد اجاره رو ببندید ولو همین کار رو خواسته بشه، این اجاره باطله. یه وقتی ممکنه یه عملی پرو خودش خیال کنه که خیلی خوب شد، امروز صبح فلان کس آمد ما رو اجیر کرد بر همین کار، یکی دیگه میومد رد میشد، هنوز ما داشتیم لخ میشدیم، خبر نداشت که ما مشغول این کار میشیم، گفت آقا این جوب کوچه رو اگر چنین کار بکنی منم من صد تومن بهت میدم، قبلا هم اجیر دیگری شده بود، خیال بکنه از دو نفر مزد گرفت شد حلال. نه، این مزد دوم حرامه. چرا؟ برای اینکه قبلا این کارش رو به دیگری فروخته، نمیتونه این کار رو به شخص دوم هم بفروشد، دیگه مال خودش نیست، دیگه این کار مال دیگری است، کنه در عالم اعتبار این کار از وجود او جدا شد، مال دیگری شد، پس او چیزی نداره که بفروشه. اجاره هم که به اصطلاح تبدیل منافع دیگه، واگذار کردن این منفعت دیگه مال خودش نیست. اینجور که شد، اگر شما اول ظهر شد خدا بهت میگه 4 رکعت نماز ظهر بخون، این 4 رکعت نماز ظهر رو خدا مطالبه، یعنی این کارت 4 رکعت نماز ظهر در این بین ظهر تا غروب، این اندازه کار از تو مال خدا، این کار وقتی مال او شد نمیتونی این رو به دیگری واگذار، نمیتونی به دیگری بفروشی. حالا چه تعبدی باشه چه توسلی، ولو واجب واجب توسلی هم باشه، درش قصد قربت هم لازم نباشه، اما خدا واجب کرده و خدا مطالبه. به تعبیر امام سجاد علیه السلام گفت روزی که از خواب برمیخیزم 6 تا مطالب دارم، خداوند یطالبنی بالفرائض، مطالبش خداست، او میخواد، مال اونه. پس چیزی که مال خداست مال تو نیست که به یکی دیگه بفروشی و در مقابلش اجرت. این استدلال هم واجبات تعبدی رو شامل میشه هم واجبات توسلی رو. این استدلالیست که مرحوم کاشف الغطا در کشف الغطا تعریف کرده. البته مرحوم کاشف الغطا آخرش خودش گفتی این استدلال به درد واجبات عینی میخوره، اما در واجبات کفایی رو باید یه فکری براش کرد، چون در واجب کفایی خدا از من خاص که نمیخواد که گفتی یا تو یا او یا او یا او، پس من اگر خوشم انجام بدم نمیتونم بگم این مملوک خدا بود، پیشا پیش خدا از من میخواست. اینجا یه شبهه اینطوری واقع میشه، لذا آمدهش کاشف الغطا رو تطمیم کرده که گفته به اون بیان اولمون انحصار به واجبات عینی داره، اما همونو میتونیم تطمیمش کنیم، میگیم درسته دفن میت رو خدا از من تنها نخواسته بود، ولی در این حال اگر من دفن میت رو انجام بدهم، این دفن میت من واقع میشه یا دفن میت دیگری؟ کار من واقع میشه و این کار از جانب من میشه تملیک به خدا، از جانب من تملیک به خدا میشه،
مصداق میشه، ولو از من خواست نخواسته بود، ولی حالا شد این مصداقش، پس اونی رو که میخواد منطبق شد با این مورد از جانب من. بنابراین این کار من به فعل خودم به اختیار خودم مصداق واقع شد برای اونی که خدا میخواد و متعین شد به عنوان فعل من، شد؟ بنابراین نمیتونم به دیگری باز واگذار کنم. پس واجب کفایی هم مثل واجب عینی میمونه با یه تفاوت مختصر، یه بند اضافه در اینجا باید به کار ببرید، چون در عینی مستقیما پشت یخه من خدا چسبیده بود که باید این کار انجام بدی، در کفایی اینطور نبود، اما حالا که من پیش قدم شدم و انجام دادم همونی که خدا میخواد منطبق بر این شد. پس این همونیست که خدا میخواد، همونیست که مال خداست، دیگری نمیتونم به دیگری واگذارش بکنم. این بیان اضافه در اینجا. بعدم اضافه فرمود علاوه بر اینکه منفعتی عائد مستأجر نمیشه، در اجاره هر اجاره‌ای باید نفعی به مستأجر برسه و منفعتی عائد اون نمیشه. این مطلبی که اول کار گفتیم و شیخ فرض کرد گفت گاهی اوقات منفعتی عایدش میشه، مثلا این بیان استدلال که به کلی همه واجبات رو فراگیر بشه. مرحوم شیخ میفرمایند این بیان هم خلاصه یه مقدار نیاز به خطابه داره، استدلال نیست. در مورد تملیکی که انسان کار خودش رو به زید بفروشه دیگه به امر نمیتونه بفروشه، این خب بحث داریم، ادله هم داریم، درست نمیتونه چیزی رو که مالک نیست بفروشه، باید مالک باشه بفروشه، وقتی مالکش دیگری شد دیگه نمیتونه بفروشه، وقتی هم به دیگری منفعتش رو تملیک کرد دیگه به زید نمیتونه بفروشه. اما اینی که خدا رو آوردید گذاشتید در ردیف این جور مالکیت ها، خدا عملی رو از من طلب کاره، آیا معناش اینه که مثل زیدی میمونه که این عمل رو مالک شد؟ مالکیت خدا هم اون سنخ مالکیته که دیگه منافات دارد با مالکیت دومی، با فروشش به دومی. اگر اینجور باشه شما چی میگید؟ به اصطلاح امروزی ها خدا مالکی، همه چیز در اصل مالکش خداست، پس هیچ چیز قابل تملیک به انسان ها نیست، هیچ خرید و فروشی صحیح نیست. به قول اون شعر معروف شوفرا، در حقیقت مالک اصلی خداست دیگه، بنابراین هیچ چیز ملک دیگری نیست، در حالی که نه، مالکیت پروردگار معلوم نیست از این سنخ مالکیت ها باشه که منافات با اینا داشته میشه، یه نوع مالکیت عام و شاملی است که با این گونه مالکیت های فرعی افراد منافاتی نداره. این دلیل که شما او رو بذارید کنار اینو تشبیه بکنید یک نوع قیاس خطابی است، ولی زن نمیشه روش تکیه کردی که این مطلبی نعم قد استدل على المطلب بعض الاساطين في شرحه على القواعد كشف الغطاء به وجوه اقواها، این که ان التنافي بين صفت الوجوب و التملك ذاتی، اصلا چیزی که واجب شد دیگه قابل تملک نیست، منافات داره بین این دوتا و این منافات ذاتی است، لان المملوك والمستحق لا یملک ولا یستحق و ثانیم، چیزی که مملوک شد و مستحق شد دیگه قابل تملیک و قابل استحقاق در درجه دوم و ثانیم نیست، مملوک او شد دیگه نمیتونه اونو تملیک به دیگریش بکنه. لا یملک ولا یستحق و ثانیم، این جمله مرحوم کاشف الغطا یادیه جلیه این دفتر مذهبی میکنه، مرحوم کاشف الغطا نقل میکنن که مرحوم کاشف الغطا یه سفری آمد ایران، خب از علمای عرب بود و مرکزشون هم در نجف بود دیگه، یه سفر آمد ایران، زمانی بود که مرحوم نراقی در کاشان بود ظاهرا، خب نراقی هم از علمای بزرگ و ایشون هم رفت کاشان و وارد بر مرحوم نراقی شد، دید و بازدید و رفت آمد زیاد و خب کاشف الغطا هم از مراجع بسیار پر قدرت زمان خودش بود و مشهور بود در این جهت، منزله مرحوم نراقی که وارد شد در اون روزها می آمدن، خب مرحوم نراقی عالم شهر بود و اشخاصی بهشون مراجعه می کردن در کارهاشون، من جمله یکی از مراجعات یه عقد ازدواجی رو بودن که ایشون بود، دختر آمد و پسر آمد و داماد و زن و پدر زن و اینا جمع شدن اونجا که عقد ازدواجشون اینا. الان هنوزم کم و بیش این متعارف هست که در یک جایی مثلا یه عقد ازدواجی که میخوان بخونن، طرف ایجاب رو ولو به وکالت از زن اون فرد بزرگتر مجلس میخونه، طرف قبول رو کوچیکتر به اصطلاح، چون خب ایجاب دقتش بیشتره و قبول مثلا آسان‌تره، یه همچین تفاوت تشریفاتی هست. اونا که آمدن بدون توجه به کاشیا بودند و به عالم شهر خودشون بیشتر اهمیت میدادند و او پلوشون آشنا بود، اونها روی رسم خودشون رفتند و ایجاب رو وکالت دادن به آقای نران. طبعا قبول افتاد به دوش مرحوم کاشفالقتا. کاشفالقتا خلاصه این قضیه رو گرفت و منتظر فرصت شد که تلافیش سر مرحوم نراقی در بیاره. مرحوم نراقی ایجاب رو خون در عقدها دیدید که مرسوم ایجاب و قبول میمیخونن، چند بار به عنوان احتیاط نحوه تعلقاتش و امثال اینها تکرار میکنن. تکرارها خب معمولا عنوان احتیاط ده. ایجاب اول رو که خوند و قبولش رو که کاشفالقتا گفت، ایجاب دوم رو خوند، یک مطلب کاشفالقتا به شدت عصبانیت گفت المتزوجه تو لا یتزوج ثانیه، دیگه این تزویج شد قابل تزویج دوم نیست دیگه، پاشو لبا اصلاش رو زد از جا و پاشو و به این وسیله خلاصه جواب اون کارش رو. حالا اینجا هم مرحوم کاشفالقتا میگه المملک و لا یملک ثانیه، چیزی که تملیک شد دیگه قابل تملیک دوم نیست. توضیحه ان الذی یقابل المال لابد ان یکون کنفس المال مما یملکه الموجب، چیزی که مقابل با مال واقع میشه باید یه نوع مالیتی داشته باشه، مثل خود مال از چیزهایی باشه که مالک باشه، موجر مالکش باشه تا تملیک کنه به مستأجر، در مقابل اون پولی که او به این تملیک میکنه. فاذا فرض العمل واجبا لله لیس للمکلف ترکه، اگر واجب است از ناحیه خدا و بر مکلف واجب بیاره و نمیتونه ترک کنه، فیسیر نظیر العمل المملوک للغیر، میشه مثل عملی که مملوک دیگری است، نمیتونه به دیگری واگذار کنه. الا ترا شاهدش انه اذا آجر نفسه لدفن المیت لشخصه، اجاره بده خودش رو برای دفن میت به یک کسی، دو مرتبه نمیتونه برای دفن همین میت خودشو به دیگری اجاره بده، لم یجد ان یوجر نفسه ثانیا من شخص آخر لذالک العمل و لیس الا، چرا این نمیشه؟ برای اینکه وقتی خودشو اجاره داد به یکی، این فعلش میشه مال او، دیگه این فعل نمیتونه به دیگری تملیک کنه. و لیس الا لان الفعل صار مستحقا للاول و مملوكا له فلا معنا لتملیکه ثانیا للآخر مع فرض بقایی علی ملک الاول، مگر اینکه اولی بیاد فسخ بکنه، اما مادامی که فرض اینه این عمل هنوز به ملک اولی باقی است، نمیتونه به دومی تملیک کنه. و هذا المعنا موجود فی ما اوجبه الله تعالی خصوصا فی ما یرجع الی حقوق الغیر، در اون واجبات خدا، به خصوص واجباتی که به عنوان حق الغیر خدا قرار داده، حق الناس قرار داده، خدا واجب کرده که من این کار رو برای خاطر این میت انجام بدم، نه برای خاطر یک پول بتونم انجام بدم، پس این حق میت در حقیقت کنه، اینم بهش اضافه میشه. حیث انها سل الایجاب هنا جعل الغیر مستحقا لذلك العمل من هذا العامل، وقتی که حق الغیر اومد تو کار، چنه این غیر طلبکار، این میت طلبکار این دفنه از این شخص فاعل، مثل احکام تجهیز میت الذي جعل الشارع الميت مستحقا لها على الحي، میت این حق رو بر زنده دارد که او رو دفن کنه، این کارشو نمیتونه به دیگری بفروشه، فلا یستحقها غیره ثانیا، دیگری نمیتونه او رو مستحق بشه و طلبکار بشه در مرتبه دوم. این بیان حالا قطع نظر از اون بحثی که آخر در مورد کفایی اضافه میکنیم، شیخ اشکال میکنه، میگه ولکن الانصاف ان هذا الوجع ایذن لا یخلو عن الخدشه، برای اینکه این پایش یه مطلب غیر قابل استدلال و برهانه، لامکان منع المنافات بین الوجوب الذی هو طلب الشارع الفعل، وجوبی که طلب شارع است نسبت به فعل، با استحقاق مستأجر این دوتا منافات نداره و وجوب شرعی مثل تملک عرفی نیست،
ولیس استحقاق الشارع للفعل و تملک المنتزع من طلبه من قبیل استحقاق الادمی، اینی که شارع فعل و مستحقه و مالکه، اون مالکیتی که منتزع از امر و از وجوبه، این از قبیل استحقاق آدمی و تملک آدمی که منافات دارد با تملک استحقاق غیر نیست. شاهدی نداریم که اون چنین باشه. مالکیت و انتزاع پروردگار مالکیتش یک مالکیت وسیع است، به یک مفهومی که با این جور تملک های افراد منافاتی نداره. ثم ان هذا الدلیل باعتراف المستدل یختص بالواجب العینی، این دلیل به اعتراف مستدل مختص به واجب عینی است. خود کاشف الهدا کرنه گفته تا اینجا بیان به درد واجب عینی میخوره که این فعل من ذاتاً مستحق للغیر باشه، مطلوب باشه، وجوب روش اومده باشه، اما در کفایی رو فعل خود خاص من که مطلوب نیست، اونجا باید یه چیزی بهش اضافه کنی. و اما کفایی فاستدل علی عدم جواز اخذ الاجرت علیه، استدلال شده چی؟ یک، به ان الفعل متعین له فلا یدخل فی ملک آخر. این عبارت چنه تطمیم اون بحث قبله. خوب دقت کنید اینجا رو، محشین و ناظرین به کلام شیخ تو این تیکه معنا کردن این دوتا تعبیر شیخ خلاصه اختلاف نظر دارن و چنه جمع جور رو نشده. یه عده‌ای که اصلا میگن این مطلب جدیدیست، یه عده‌ای میگن نه این همون عیناً مطلب بالاست، ولی اون چی که به نظر میرسه این است که این مطلب اول متمم حرف بالاست، نه مطلب جدیدیست که پایش تازه باشی، ولی و نه مطلب کاملا عین بالا بلکه متمم اوست. در اونجا خوب تقریب کردم من از خارجا، در واجب عینی اون فعل من آورده و نیاورده مطلوب بود و مستحق الله بود، اگرم نمی آوردم تو سرم می زدن که چرا دایی بردی. اما در واجب کفایی مردد بود بین این که اونی که مصداق فعل مطلوب الهی واقع میشه فعل من باشه یا زید یا امر یا بک. نمیتونستم قبلا پیشاپیش بگم فعل خودم رو فروختم مال خدا شده، اما وقتی من شدم کسی که تجهید میت کردم، این فعل من شد مستحق لله، و این فعل به ما انه فعل من متعین له، فعل من متعین شد برای اون واجب، تعین پیدا کرد اون واجب کفایی در این فعل من، چون تعین پیدا کرد این همانیست که مستحق لله، پس دیگه قابل تملیک به دیگری نیست. به ان الفعل متعین له فلا یدخل فی ملک آخر. و به عدم، اون وقت این واو میشه مطلب تازه، و به عدم نفع المستأجر فی ما یملکه او یستحقه غیره. خب فعلی شد اون برای من متعین شد، مستأجر از این ناحیه نفعی نمیبره که پولی به من بده، اون وقت این همون عدم النفع میشه که اول بار شیخ طرحش کرد. لأنه به منزلت قولک استأجرتک لتملک منفعتک المملوکت لک، مملوکت لک او لغیرک، همون منفعتی که مملوک خودته و یا مملوک دیگری است، من استیجار کردم برای تملک اون منفعت در حالی که مملوک خودت باشم بمونه، پس فایدهش برای تملک من چیه؟ وفیه مرحوم شیخ یه جواب میده که نه هر دو جواب داده شده، جواب هر دو مطلب. و اون این که درسته که این فعل من شد مصداق برای این عمل خارجی، اما اگر این اجاره بگیم درسته و اجیر شده باشم، چنه فعل زید میشه نه فعل من، به دست من میت دفن میشه، ولی دفن میتیست که چنه زید انجام داده، پس فعل من نمیشود تعین پیدا بکنه، بلکه فعل زید تعین برای اون کفایی پیدا میکنه، و به همین معنا نفع هم به زید میرسه، ثوابش مال اونه، آثار مترتبه بر این مال زید میشه. و فیه منع وقوع الفعل له بعد اجاره نفسه للعمل للغیر، اگر خودم رو اجیر دیگری قرار دادم، اون به اصطلاح قبرکنی که تو قبرستان پول میگیره قبر میکنه، این نمیشه گفت که اون قبرکن میت رو دفن کرده، بلکه اون کسی که پولش رو داده کردن میت رو دفن کرده بعد از اینکه خودش رو اجاره داده برای عمل دیگری. فان آثار الفعل حين اذن ترجع الى الغير، آثار مال اون غیر میشه. فاذا وجب انقاذ و غریق کفایتا او ازاله النجاسه عن المسجد کفایتا، ازاله نجاست انقاذ غریق واجب کفایی است. یه نفر دیگری رو استیجا کرد برای ازاله نجاست، ثوابش مال کیه؟ برای اون کسی که پول شده ده، نه برای اون کسی که رسما خودش متصدی ازاله نجاست بوده به عنوان اجیر. فاستأجر واحد غيره فثواب الانقاذ والازاله يقع للمستأجر دون الاجير المباشر لهما. نعم يسقط الفعل عنه، بله این وسط این اجیره یه منفعتی میبره خودش، پول دیگری برده عمل شد مال دیگری، ولی ضمن وجوب از خودش هم ساقط شد. يسقط الفعل عنه یعنی از خود اجیر، لقیام المستأجر به، اشتباه نکنید، برای این که مستأجر قیام به فعل کرده، اون کسی که پول داده، در حالی که خارجن عکسه ها، خارجن این اجیر قیام به فعل کرده، این اجیر ازاله نجاست کرد، اما این حقیقت قضیه، این اجرت نبود تو کار، این ازاله نجاست کرده بود موجب سقوط از او شده بود. اما حالا که اجاره در کار هست، چنه او ازاله نجاست کرده و موجب سقوط از خود این اجیر شده، این عبارت رو توجه داشته. نه فعل از خود اجیرم ساقط میشه، اما لقیام المستأجر به، برای اینکه در حقیقت اون مستأجر قیام به این فعل کرده، ولو بالاستنابه، ولو اون مستأجر قیامش قیام بالاستنابه است نه قیام بالمباشره. و من هذا القبیل عل استیجار للجهاد مع وجوبه کفایتن عل الاجیر و المستاجر، این سابقا هم مرسوم بوده، زمانی جنگی پیش میاد، جهاد پیش میاد، طوریست که باید 20% مردم برن جنگ، واجب کفاییست برای 20% مردم. حالا این 20% یا اون 20% یا اون 20%، اگر یک کسی آمد به یک کسی پول داد گفت آقا تو اتانه من برو جهاد، اون میره جهاد، 20% هم تکمیل میشه، ولی ثواب جهادش مال این کسیست که پولشو بهش داده، مانی که ولو از اونم ساقط شده لقیام این شخص در حقیقت به جای اون. و منها زل قبیل استیجار برای جهاد در صورتی که واجب کفایی باشه بر اجیر و مستأجر هر دو. و بالجمله این دلیل مرحوم کاشف الغطا هم کامل نشد، بلکه به کلی اشکال درش شد. و بالجمله فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب، یک دلیلی که چارچوبه واجبات رو شامل بشه و بگه اخذ الاجرت علل واجب بما انه واجب مطلقا، چه عینی و چه کفایی، چه توسلی و چه تعبدی، اخذ الاجره بشه حرام، هیچ کدوم از این دلیلات تموم نشود. اون دلیلی که میشد روش تکیه بکنی قضیه مورد قصد قربت بود، شیخ روش تکیه داشت، اون فقط به درد واجبات تعبدی میخوره، جای دیگه شو دیگه دلیلی درست نشود. چی دلیلمونه؟ بعضی گفتن و هو الحجه اجماع، اجماعی که ادعا شد، اجماع حجت، بنابراین ما به استناد اجماع میگیم یحرم اخذ الاجره علی الواجبات. شیخ اجماع رو اول کار کردن نه نقل کرد و از کاشف الغطا و از ریاض و هو الحجه و چنین و چنان، اما حالا ها میخواد کم کم اجماعش هم شلش کنه. فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب وافیا بجميع افراده عدل اجماع الذي لم يصرح به الا المحقق الثاني، اجماع رو فقط محقق ثانی صراحتا گفت ولو از کلام بعضی دیگه هم فل جمله استفاده میشد، لکنه موهون به وجود القول بخلافه من اعیان الاصحاب، این اجماع ضعیفه از این نظر که قول به مخالف هم از بزرگان اصحاب چه از قدما چه از متأخرین داریم، علاما یشهد به الحکایه بل وجدان، هم خودمون دیدیم هم حکایت خلاف شده.